أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام بر امامی که زمانه خودش رو و ظرفیت های زمانه که در آن قرار داشتند رو به خوبی می شناختند. اعلم انسانها به زمانه و ظرفیت زمانه بودند و در بصیرت شخصیت خودشون زمینه های عبور از خطراتی که تاریخ گذشته جاهلیت مانع جلوه کردن تاریخ اسلامی بود رو مد نظر داشتن. لذا با حکمت خاص الهی خودشون در بهترین زمانها حساس ترین حرکت ممکن رو شکل دادند. بحثمون در رابطه با نظر به کربلا، نظر به شهدایی بود و بصیرتی که سید شهدا علیه السلام و خود شهدا داشتند. یه علمی هست امروز دنیا بهش میگن پدیدارشناسی تاریخی. کارم شد از متفکران متعله، یعنی اونایی که در بحثای معنوی کار میکردن، معتقدن که تاریخ رو باید اولا تاریخی خواند، ثانیاً بعضی مواقع مواردی در دل این تاریخ هست که به راحتی نمیشه دست گفته ها فهمید، از روح حرکت باید درک کرد. موارد زیادی داریم. شاید من در روز تاسوعا عرایض مختصری در این مورد داشتم که حداقلش یه مثال میزنم، دلم بخواد بحث خود بحث جلو بره. ولی شما تا اینجا خبرشو دارید که یه جوان در 13 ساله تو صحن حضرت قاسم علیه السلام توی میدان شب عاشورا، بالاخره یه محفلی بوده است، بحث می شده است، حضرت هم که فرمودن آروم آروم که نه اگه میشه برید از این سیاهی شب استفاده کنید برید، حتی به اون یکی از اون واحدیش مشهور است گفتن حتی این گردنه رو اینه میتونی بری هم بعدی دیگه اینا. محفل این بوده است که فردا همه شهید میشند و هر کدوم هم یه جور اعلان ارادت کرده است که اصلا حرف و یادی هم یبن رسول الله یعنی چی؟ اومدیم برای کاری که شهادت طبیعی اون کار است و فضا اینجوری است. خوب بخوام روح تاریخی قضیه را عنایت بفرمایم. من یه مرتبه این چه سوالی بود که جناب قاسم کرد که خب تا اینجاش هم بلدین دیگه، که عرض کرد که منم شهید میشم. خوب عنایت بفرمایید. خب امام که به علم امامتش خب میدونن که شهید میشد با اون داستانی که حتی توصیه پدرشون، ولی سوال دقت کنید همه دونم بلدین. حضرت من شهادت در نزد تو چیست؟ خب به نظر شما چند تا جواب میشه بدی؟ خب یه جواب اینه که بگه که منم میخوام شهید بشم، مثلا حضرت ابوعبدالله میپرسن شهادت در نزد تو چیست؟ خب دوباره تأکید میکنم، یا ممکنه بگه که خب جوونه، انسان است، زندگی هم میشناسن، خب میگه هر جو شما بخواه. ولی به نظر شما چی میشه؟ این کلمه از کجا در اومده است؟ یه جوان با اون سر بگه که احلا من اصل. اینجا این جمله رو بده دست متفکران تاریخ، حتما دوتا کتاب 500 صفحه‌ای در روح این کلمه دارن که این اصطلاح میگن تفکر تاریخی. خیلی ها من میشناسم کسانی که یه بیت مثلا از فلان اندیشمندشون، مثلا آمپیتوکلس یه پیغمبری بوده است ایرانی، بعد رفتش یونان قبل از به اصطلاح تولد حضرت مسیح، اونجا یه دو بیتی داره، شخصی مثل هایدگر یه کتاب قطور می نویسه، اصطلاحا میگن پدیدار شناسی می کنه. یکی از جایی که رفقا ما شدیداً در این زمانه نیاز داریم برای اینکه اونچه داریم رو بیابیم، طبیعتش رو بیابیم، میگن پدیدارشناسی تاریخی. یعنی این پدیده را در دل تاریخ پیدا کنید و به عنوان یک پدیده، مالا مثال میزنم شما تو خود این اربعین خود ما را اگه پدیدارشناسی تاریخی نکنیم، اون قدیما میرفتن بگو زیارت میکردن، حالا میرفتن اصلا نمیفهمیدن، یه تاریخ دیگه از خوب کاری میکردن میرفتن. حالا اون بعضی ها میگن ما کاری به این کارو نداریم، میریم یک ما کربلا آبا میسیم، ما هم کفشادون هم جفت میکنیم، خوب کاری هم میکنیم. اما این که این یک، حالا شاید عرایز آخری صحبتم رو این باشه، این که این یک تاریخی است در ذیل تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش اومد، انقلاب اسلامی تاریخی است ذیل تاریخی که با قدیر پیش اومد، قدیر تاریخی ذیل تاریخی که با اسلام پیش اومد، تا جبهه استکبار اموی یا بگوید استکبار جاهلیت از جبهه موحدین تاریخ دو جبهه بشه، وقت نتیجه چی میشه؟ شما اینو بدونید، تفکر عبارت هست از درک حادثه ها در تاریخ. اطلاعات زیاد خیلی داریم، خودتون هم میدونید که سایی داریم که از داره اطلاعات خیلی بیشتر از حججی ها و حاج قاسم ها، ولی زمینگیر خودشونن، زمینگیر خودشونن. اینجاست که باید رو این فکر کرد، ما نگاه تاریخی رفقا اگه از کربلا نگیریم، نه کربلا را خدا میدونه میفهمیم، نه حالا را میفهمیم. خیلی عجیب است این پیچیدگی درک زمان تاریخی. حالا با این مقدمه مختصر ببینیم خود متن چقدر با ما حرف داره. اولین عرض بنده عنوانش هست شهدا یک شبه ره 100 ساله پیمودن. نارو بلدی میتوان گفت حضور در میدان شهادت به درک ظرفیت زمانه بستگی دارد. اینا رو قبلا عرایزی شده است، یعنی شهید چون میدونه بیش از این که هست میتونه باشه شهادت رو انتخاب میکنه. عذر میخوام تکرار میکنم، این تفسیر شهادت را باید بریم از خود ائمه بگیریم. از حالا اینجا میبینین امام، حضرت امام هم نکته دارن، محال است که شهید در انتخاب بزرگ خودش چیزی به نام خاری و شکست رو بر خودش بشه ببینه. اصلا قدرت شهادت قدرت اینه که بیش از اون چه هستم میخوام باشم. نه چون در جلسات قبل تکرار شده است کم روش میمونیم، ولی متن نگاه کنید میتوان گفت حضور در میدان شهادت به درک ظرفیت زمانه بستگی دارد. کی میتونه شهید شهادت را جزء انتخابش بیاره؟ میخواد شهید شد میخواد نشه، اون که میفهمه این زمانه ظرفیت اینا دارد که بیش از این بشه، و برای اینکه خود این در اون ظرفیت بیشترین حاضر بشه، میبینه با شهادت بیشتر میتونه حاضر بشه. مکرر عرض کردم میشه احمد آقا کاظم، یه چیزی بیشتری میخواد، کمشه. متاسفانه دیدین که گاهی ما پدیده رو خوب داریم، مثلا قرآن، چون یه چیزی بالاتر از قرآن داری، ولی دیدین که گاهی قرآن رو ابدا اونجور که اقلا روح این کلمات دست ما بیاد معنی نمی کنیم. یعنی قرآنی که میتونه هزاران اشاره و حضور به ما بده، تبدیلش میکنیم به یک کتاب خواندنی. ما هم بعضی مثلا این خودی همین جریان رفقای خودتون که طلب شهادت میکردند رو اگر درست تحلیل نکنیم زمانه خودمون رو گم میکنیم. میگه که میتوان گفت حضور در میدان شهادت به درک ظرفیت زمانه بستگی دارد و طلب هرچه بیشتر آن چیزی که بناست در این تاریخ به ظهور آید. شهید ادامه دهنده کاری است که شروع شده است، نه اینکه بره بهش کارش کرده است. و شهدا همانند شهدای کربلا آن و در این تاریخ به ظهور آید، و شهدا همانند شهدای کربلا متذکر آن هستند. متذکر چی هستند؟ که آقا میدانی پیش آمده است، آینده ای در پیش است، به همون معنایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این رابطه گفتن. من خواهش میکنم این جمله حضرت امام را با دقت نگاه کنید. دیگه همه شما که تا اینجا خوب درک کردید که این حرف ها از قلب یک انسان واصل سالکی که کلمات صورت اشراق انوار الهی است. مثلا یه روایت از امام رضا مفصل داریم که اگه خداوند یک کسی را برای هدایت عبادش قرار داد، این رو مدد میکنه تا حقیقت را از زبان این انسان به بشریت برسونه. خودبنده به شما بگم اینجا این روزا انگار هرچی نقد کنیم به نظام اینا پوزش بیشتر است، ولی ما نمیتونیم. من به شما بگم بنده بر مبنای خودم معتقدم کلمات امام، اون کتابی هست به نام سلوک ذیل شخصیت، ذیل شخصیت حضرت امام، اونجا سعی شده است عرایضی بشه که این انقلاب اشراقی است بر قلب حضرت امام، که امام فکر کنه دا چون ولی فقیه است و با سواد است، اینا گنده تر از امام هم نمیتونست انقلاب بنویسه. اشتباهی بنده خدا آقای منتظرین بود که خب من یه فقیه هم، آقا هم یه فقیه. حاجی آقا پس فقیه بودن اینجا نیست، این داره با نور انوار الهی قصه جان بشریت رو برشون میگه که جاش اونجا عرایضی شده است. در مورد رهبری هم همینطوره، شما اینا رو آن سیاسی میبینید سلوکی رو از دست میدید. من با از این بچه ها که میریزن به هم تقریبا به اسلام میگن یه روحی پوچی پیدا میکنن، توصیه اینه که یکی از درمانهاش این است که نسبتشون را با رهبری اشراقی کنن. یعنی این در نسبت با رهبری آینه جلوات تذکرات الهی را ببینه و خودتون روش حساس بشین، شاید عرایضی بشه امروز گفت. با این دید و حالا فرمایش حضرت امام را با هم بخونید، خطابش به رزمندگانه. میگه شما که برای اسلام به پا خواسته ای و جان و مال ایثار میکنید در صف شهدای کربلا هستید. تا اینجا حضرت امام دارن میفرمان آقا همون قصه کربلا است. بعد میگن چرا که پیرو مکتب آنانید. بعد از اینجاش شهدای یک شبه ره 100 ساله پیمودن. یه روز تشریف آورده بودم در رابطه با 40 عرایض بنده داشتم، روی این موندی. واقعا اینجا روش فکر کردید خیلی عجیبه است. اونایی که با شهدا بودن، مثلا شما دیدین که فلان استاد اخلاق میگه من 20 سال زحمت کشتم، ما هم در خدمت اینا بودیم، ارادت هم به اینا داریم، میگه 20 سال زحمت کشیدم تا حب شهرت رو از خودم دور کردم. به خود امام زمان ما شهدا رو داریم که اصلا حب شهرت نمیفهمه یعنی چی. یعنی اینقدر راهش یک شبه را صد سال دی کرده. شما باز دیگه بلدین دیگه، بالاخره زحمت دارید که آدم، شما که دعاهاتون نیست اللهم اخرجنی حب دنیا من قلبی، اخرج حب دنیا من قلبی، خب میخواین دنیا تو قلبتون نباشه. خب من میشناستم، حالا اقلش این شهید علی رضاییان پهلوی مرحوم آقای این طرف شمس آبادی مرحوم دفنم شهید کرمانشاه، خب ما اینا را دیدیم، اینا اصلا چیزی به نام خوب به دنیا را نیم فهمید. حالا مثالم بزنم طوری نیست. بعد خبشون فرمونده یه مدتی درجات بالایی داشت، این اولی که فرمونده سپاه داران بود، بعد بچه ها و بچه های بسیجی هم کهدی که و روحیه، بعد خب قضا که میدادن خب سرویسی بود دیگه، با این رفتن هر که قضا شد. یه روحانی رو از قم اومده بود، اونشون هم مسئول دادگاه انقلاب بود، تو همونجا گفتیم که قاجا همینجا میشه جا چون درب سختش بود همونجا. بعد این بند خدا سفره رو که انداختن، من نشست پر سفره مثل معمولا که مثلا قضا رو بیارم، این بچه هم با شوخی گفتن آجا آقا اینجا این خبرانیست برو تو سر. خب خیلی دوستانه گفتن، اینشون فکر کرد که بهش توهین کرد. بعد بالاخره گله کرد و ما دیدیم که از قوم دو سه تا روحانی، اون آیت الله مؤمن مثلا شما حساب کنید در آجا آقا میشناسن که نا اومدن، دیدیم انگار یه خبریه. بعد گفتن که اینجا تصور شده است که به این روحانی توهین شده است و فرمانده اینجا هم این سپاه است، اومدیم که خلاصه دادگاه تشکیل بده. گفتن باش علی و برادر علی ما میگون بهش، اومد و یه چیز عجیبی بود، انگار نه انگار که اصلا رو زمینه. اول که حافظه آقا یه بنا بود، آیت رفته بود تهران که بنای کنه، نگو تو خونه آیت الله سعیدی بنایش گل میکنه، بنای خونه آیت الله سعیدی، نه یه گوهریست این دیگه، وقت دارو نگیرم. این آقای بنا، خب حالا روحانون میشسته بودن از ایشون سوال میکردن، ایشون عموما قرآن جواب میداد یا نهج البلاغه جواب میداد. اون دیدن که عجب کی شد چی شد، بعد حالا عرضم اون دیدن که نه اصلا اشتباه گرفتن. بچه ها بد کاری کردن به حاج آقا، گفتن حاج آقا برو تو صف، اما باید روشن میکردن. ولی اینا هم ایشون هم بد کاری کرده بود، فکر کرده بود که این فرمانده سپاهه مثلا بی تربیت حساب. عرضم اینجا بود که این مرد طور عمل کرد که آیت الله مؤمن بغلشون کرد، ایشونا گریه میکردن، گفتن آقا ما اومدیم که شما رو ببریم، ولی ما به خودمون رو ببریم. و حالا من موارد رو میخوام بگم چه چیزای عجیبی ما از اینا دیدیم. واقعا این جمله رو ما دیدیم، شما و من بیشتر دیدیم. حالا رازش رو میخوام بگم، ما شهدا یک شبه ره صد ساله پیمودن، امام دارن میگن، و آنچه عارفان و شاعران عارف پیشه در سالیان دراز آرزوی آن را میکردن، اینان ناگهان به دست آوردن. چرا؟ این سوال منه، از من بپرسید، برای اینکه در تاریخ گشودهی حاضر شدن که این تاریخ ره صد ساله را یک شبه طی میکنه. این خیلی مهمه، میالت شاید روایتش هم بخونیم کمک بکنه. ناگهان به دست آورد و عشق به لقاء الله را از حد شعار به عمل رساندن. بالاخره من و شما عشق به لقاء الله داریم، میبینیم هم که خیلیش ادعاست. آنی که یه سری پشت سرمون بگن یا یه ذره ماشینمون پنجر بشه میریزیم به هم، همینیم دیگه. ولی حالا چی میشه که این سواله با چه میدانی پیش میاد که اینها ره صد ساله رو یک شبه طی میکنن و ما اینجا چرا نشستیم اینا رو میگیم؟ ما میخوایم چیزی پیش بیاد برای خودمون. بله، و آرزوی شهادت را با کردار در جبهه‌های دفاع از اسلام عزیز به ثبت رساندند. و این عرب همینجاست و این تحول عظیم معنوی با این سرعت بی سابقه را جز به عنایت پروردگار مهربان و عاشق و عاشق پرور نتوان توجیه کرد. این مرد سالک عارف زمانشناس داره تحلیل میکنه یه پدیده‌ای به نام اون چه که ما اسمش هم زنیم شهادت در این زمانه. حالا میخوایم آروم آروم یه این شماره بعدیش ببینید یه ادعاست یا یک تجدید نگاه هست به پدیده. خب حالا تیترمون اینه شهدا متفکرترین افراد قوم. هیچ فرقی هم نمی کنه بین شهدای کربلا و شهدای خودمون. اونا را ببینید شهدا خودمون رو میفهمید، شهدا خودمون رو ببینید اونا رو میبینید. هر دوشون در یه میدان شهادت خودشون را به ما نشون دادن. خب میشه فقط این جمله رو من حاشیه یادداشت کردم میگم و متن رو باید میخونید. یکی از این بزرگان جملهش اینه، میگه وسعت دید تنها در دگرگونی افق ممکن است. چون شما یه سوال بلدون هست که خب این که خب بچه خودمون بود، محلمون بود، چی تو اینجور شد؟ حالا باز این خاطره رو که یکی از این عزیزان خاطره کرده است که کتاب خوبی هم هست اسمش میگم بعد نیم، میگه که ما بچه های بسیجی از جبهه که میمدیم و بالاخره کوچه کوچه دم کوچه با مثلا با هم اختلاط میکردیم، یه مرتبه دیدیم که دولت آبادی نوشتیم بعد کتاب که من میگم، میگه دیدیم که مادر این فلانی که رفته بود جبهه آبادم حالا شهید شده به اصلاح اینشو زدن دم خونشون، این اومد ما بیش خودم گفت آخه باباش که پاسبانی طاغوتی بود، خونشون هم که همهشون اصلا هیچی نیستن، شهید شهید یعنی چه علکی میگن، رفته سربازی شد جبهه اتفاقا مجبورش کردم بره خطی اول شهید شد. روز راستش خودمون اینجور بود دیگه برامون، چون میشناختیم باباشا میشناختیم اینا. گفت یه مرتبه مادرش میگه گفت که این بنیاد شهید اینا چیه؟ گفتیم که چی؟ گفت میگن که هرچی این پسره دارد برای من بیاره، این چند تا نامه رو برام داده است، ببین اینا چیه است بدین به این بنیاد شهید. خب گفتیم باش نامه رو با کردیم، دیدیم عجب داره به مادر پدرش نصیحت میکنه، هست متنش که خبری در پیش است، اینجا بهشت است، داره نصیحت میکنه به بابای طاغوتیش و مادرش و خواهرش اینا که خلاصه جهانی است این جهان جبهه و انقلاب اسلامی. گفت ریختیم به هم که ما را باش تصورمون میگه. میخوام عرض کنم ما که اینا رو خودتون بلدین، تا شهادت افقی برای انسان باز نکنه که پیش نمیاد. جمله را حاشیه خودم را یه بار دیگه میخونم، وسعت دید تنها در دگرگونی افق دید ممکن است. ببینید گفت به قول خودش تا گرفتار روزمرگی هستیم اصلا باز نمیشه، تا جنینی کار خون آشامی است، تو در جنین دو رحم دنیا نشستی میگوی کو هوا کو فضای آزاد، تا جنینی کار خون آشامی است. این که میخوام بشین کربلا را فکر کنیم، برای که افق عوض میشه، وقتی افق عوض شد تفکر جدید میشه. یکی از مشکلات انقلاب اسلامی اینه، ما کوتاهی کردیم، ما در نسبت با مردممون جوانانمون یکی از منتقدین ما حرف قشنگی میزنه، میگه شما انقلاب اسلامی کردید ولی بعد مردم رو فقط با فقه روبرو کردید. یعنی انقلاب اسلامی میدونی که ست این اصلا اسلام ست هست دیگه، آیت و محکمت تو کتاب 40 حدیث امام بخونه. این انقلاب اسلام یه معارف عالی است، یک اخلاق متعالی است، یه فقه، فقه هم جز اسلام است. اما شما اگر خب خودم رو میگم یه اتفاق افتاده از طور نیست نمیگم. بنده روزای سه شنبه دانشگاه علوم پزشکی اتاق 13 درس میدادم. اون اول انقلاب هم که یادتونه همه پزشکی هستن، اول دانشگاه پزشکی باشه. ما وارد کلاس شدیم دیدیم اینجا که سالن مده همه، یعنی این طرف که دختره میشه اصلا این فرا پسرها خیلی به نوادر توده یا این آمدن. من یه لحظه گفتم به چه دردی میخوره، اومدم بکشم اقام اینم کی ما را نگه داشت. ما هم کار خودمو کردیم، خدا میدونه. تازه خیلی هم درس نمیدادم و بحثای معرفت و نفسی اینا حس میکردم لازمه، و حتی هم هر وقت میخواستم که اینا اینقدر آمدن تو استعداد خوبی هم داشتن، همشون پزشکی های قبل از انقلاب در به اصطلاح رشته پزشکی قبول شده بودن، حالا دانشگاه اومده بود اینا رو به اصطلاح سرویس بده برای ادامه کارشون. این چی براتون بگم؟ اون چنان بحث بالا گرفت که دیگه حتی اینا نمیذاشن من درس بدم، گفتم ما سوالامون رو جواب بدیم. بعد من یادم نمیاد که بعد از این که ترم تموم شد یکیشون بی‌حجاب بود. یه نمونه خیلی عجیبی که الان مشهور است، هم شوهرش مشهور است، هم خودش از متخصصین تهرانم، هم دو روز آخر بود من دیدم یه خانومی یه مثل یه جوراب کرده است تو کلهش، فقط ایستگاهش باز گذاشته. اینقدر اینا که بعد برام قصه گفت مثلا ما خانواده حجاب سرمون نمیشود. بعد اینقدر بلد نبود که یه رو سری سرش کنه، نمیدونم چطور اینا کرده بود تو سرش که اصلا اینقدر بد شده، ولی خیلی موند بالا با اینا. بعد باباش هم بعد شناختم. بخوام بگم ما وقتی که با اینا حرف نزدیم، مبانی معرفتی رو نگفتیم، بهشون گفتیم که حکم خدا از این هست. مثلا شما زبا کنید سر کلاس اگه من میگفتم حکم خدا از این هست، خدا کیست؟ اینقدر پرت بودن. ولی نتیجه چی شد؟ 11 تا از اینا بعد رفتن حوزه، یعنی بعد از گرفتن پزشکی، اگه اسمش نبگم بعضیاش نمیشناسید، اینا با اینکه دکتراشون رو گرفتن در دانشگاه، به قول خودشون دیدن ما بیش از اینیم که فقط دکتر بشیم. و من واقعا عجیبه، بعضیاشون هم پزشکن هم فصوص الحکم ابن عربی میخونن، هم اسفار میخونن. میخوام نتیجه بگیرم ما در ارائه دینداری اولین کاری که باید بکنیم باید افق اینها عوض بشه، افق حضور در معنویت. خب وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قضیه مولوی را داریم دیگه. دارم خیلی وقت دونم میگیرم. مولوی، بالاخره مولوی به عنوان یه عارفی که مرحوم آیت الله قاضی میفرمان یقینا شیعه است، مرحوم مولوی خب معانی را حس میکنه. بعد میگم نشسته بود خسته شده بود، میخواست برای افراد صحبت کنه، گفت گشنم هسته که میشه یه تک نونی به ما بدین بخوریم. خب اونا هم دیدن حضرت حضرت آقای مولوی اینا یه نون خوشمزه ای ظاهرن از یه جای آوردن، مثل نونایی که ما خونمون میپزیم برای خودمون، دادم نش. این سیر خورد، یه مرتبه دید ای تاریک شد. جملش اینه دا از برای لقمه ای این خارخار، از کف لقمان برون آری خار، بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. دادم نورانیت را حس کرد که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. آدم میفهمد با یه دروغ پدرش در اومد. ما اینو تجربه کردیم. هی میگم ماه رمضان بود علی‌القاعده، بعدی سحری خود این محلی هم که ما بودیم خیلی اونجا غریب بود، نه چیزی بود، تنها بودیم، سه چهار تا خونه اونجا بود. ما دیدیم بعدی سحری در میزنیم، خیلی جا خوردیم، معمول نبود. رفتیم در خونه دیم ای بنده خداست میشناسیمش، از بچه خیلی خوب. گفت دیشب توی یه جلسه بودیم، بعد یکی یه دروغ گفت، جلسه هم گفت، حالا جلسه مهم بود، گفت بعد به من گفت مگه نه من هیچی نگفتم دیشب تا رو در داغون میشه. ببین چقدر گاهی آدم نورانی میشه. این دروغ نگفته بود، این بیچاره هول شده بود، هیچی نگفته بود. نور ماه رمضان کاری میکنه، این هیچی نگفتنش میشه چی براش عذاب. ما اینجا باید حاضر بشیم. وقتی نورانیت انسانیت رو بشدادی، این همین که باز تعبیر دیگه است، دگرگونی در افق دید پیدا کرد، جهان مدرن افق دید انسان‌ها را هم دنیا گرفته است. انقلاب اسلامی و اسلام اومده است افق دیدها را عوض کنه. وقتی دیدین که بهتر من بلدی، افق دید که عوض شد، نه دیگه شهرت برای آدم مهم است، نه حب دنیا مهم است، فقط وظیفه. من این علی رضاییانه که مثال زدم، چون واقعا ما چند ماه یا به نظرم یک سال با هم در یک خونه زندگی میکردیم، خب ما دیدیم این بچه ها چه چیز گوهری هستن، گوهر گوهرها. گله کردم از خانوادشون، چون بعد از دو سه سال اومدم که خاطراتو من بگم، گفتم ما کلی خاطره از این داشتیم و پیر شده یادمون رفت از که هر جایش هم میگرفتی یه نور، حالا یه نمونه نمونه، وقتی نورانی شد آدم ها عاشق روایت میشه. شما دقت کردین دیگه، دن گاهی بچه ها نه عاشق توهمات میشن. این آنچنان عاشق روایت بود، تابستون بود، من معلمه تابستون بیکارن دیگه، من یکی از این رفقا نشسته بودیم تو خونه داشتیم اصول کافی میخوندیم، یه رسید یه گفت چه داریم کنیم، گفتیم که آنی که روایت گوشتار شروع که حفظ خونده. ما یعنی ما معلمی، ما دور از اون معلم معارفی بیشون بذاره، اما چی بود؟ میگفت من اصلا زندگی میکنم با نور روایات اهل البیت. خب حالا با این مقدمه که ما اگر دید افراد را نسبت به حقیقت بگشاییم، خب میبینه با چی میتونه اون نور حقیقت نگه داره؟ با اخلاق، با راستگویی، با تواضع، با صداقت، با صله رحم. پس اخلاقش هم درست میشه. خب بعدم میبینه که خب اگه بخواد راهش از خدا منقطع نکنه، خب باید عبادات خدا را بکنه. یعنی جای عبادات بعد از اون مرحله است. وقت انتقادی که به ما میکنن میگن شما انقلاب اسلامی کردید ولی بعد در حد فقه تاکید کردید. خب الحمدلله با تجدید نظر داریم یعنی ملت حضور تاریخی دار دائم. حضرت آقا در گام دوم خیلی جمله عجیبی دارن، میگن البته کوتاهی هایی داشته ایم ولی منفعل نیستیم. بینه ببینید، شما اگه کوتاهی داشته باشید تومه میکنید، ولی یکی بی دینه اگه کوتاهی داشته باشه چیکار میکنه؟ دیسکار نمیتونه بکنه. توبه یعنی چی؟ یعنی افق را هموار دوباره زنده نگه میدارید. ایشون فرمودن کوتاهی هایی داشتیم ولی منفعل نمیشیم. چرا منفعل نمیشیم؟ چون میدونیم چی شروع شده است. انقلاب اسلامی یقیناً انقلابی است برای تغییر سرنوشت همه بشریت، به خاطر چند تا کوتاهی، چند تا راندخار و کوتاهی خودمون که از اصل قضیه عدول نمی‌کنه. خیلی خوشم اومد تو همین اختشاشات بعضی این جبهه‌های سیاسی که ما هم خیلی باهاشون رفیق نیستیم، اونا هم خب بعد از این جهت خوشم اومد که دم حرفش این بود که نه ما انتقاد خیلی داریم، اما اشکالات رو میخوام تو متن این انقلاب حل کنیم. گفتم با این کلا تا اینجا عقل داری، چون بعضیا اصلا حواسشون نیست که هیچ راهی برای عبور از این مشکلات فقط و فقط جز همین انقلاب نیست. خب حالا عنوان ارزم چه بود؟ شهدان متفکرترین افراد قوم. حضرت ابو عبدالله علیه السلام به خوبی متوجه ظرفیت زمانه خود هستند. این حالا نمونه خوبی است، بلدم هستی. زمانه‌ای که با تأکید یزید بر بیعت امام حسین علیه السلام ظرفیت عبور از امویان در آن پیش اومد. ببینید حضرت دنبالن از امویان و معاویه عبور کنند، اما دنبال ظرفیتن. شما باز بلدید امام از کی متوجه بود که این نظام رضا خان و پسرش منحرفن، ولی بعد که اونا لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و سال 41 دادن مجلس، تو اونجا یه بند قبلی چی بود؟ به قرآنی که قسم میخوریم. اینا برداشتن نوشتن به کتاب مقدسی که قسم میخوریم. امام متوجه شد حالا وقتشه. نتیجهش چی شد؟ آخه به کتاب مقدسی که قسم میخوریم بهایی ها میشدن دیگه، چی میتونستن بیان نماینده بشن؟ امام واسات، در حدی واسات که دیدین که لایحه را پس گرفتن. این که آدم زمان شناس باشه کجا چطوری بزنه این خیلی عجیبه است. حالا میخونیم زمانه متوجه ظرفیت زمانه خود هستن، زمانه ای که با تأکید یزید بر بیعت از امام حسین ظرفیت عبور از امویان در آن پیش اومد. 10 سال از شهادت امام حسن علیه السلام گذشته است. پس حضرت ابو عبدالله 10 سال امامن و حضرت امام حسین امام جامعه می باشند و معاویه همچنان با انواع حیلگری ها در حال حکومت است، ولی زمینه ظهور اقدامی که حتی ممکن است منجر به شهادت بشود ولی کار حل بشه فراهم نیست. زمان شناسی را میخوام بگم، وگرنه در همان زمان هم معاویه حاکم است، موارد بسیار بدی داره انجام میده. حضرت ابو عبدالله با نظر به آن موارد بهانه مقبهانه مقابله با معاویه را دارن. یه نامه ای دارن تو این جزوات هست، نامه ای دارن به معاویه که نه من اگه بخوام درگیر بشم تو از همه بدتر که با درگیر بشم، ولی من بنا ندارم. به عنوان نمونه میتوان نامه‌ای که حضرت امام حسین به معاویه نوشتند را و در آن فجایع و ظلم‌های او اشاره می‌کنند رجوع کنید. خیلی خوب، اما چرا نمی‌کنه؟ خب برای اینکه شهید ظرفیت زمانه را می‌شناسه. شما رفقا اگر که بخواید در دله تاریخ اقدام بکنید باید ببینید حالا ظرفیتش چیه. حالا چون مد خودش کمک میکنه من میرم جلو، ولی شرایطی نبود که بشود امویان را از صحنه بیرون کرد حتی به قیمت شهادت. بعد مثلا شما یادینه که امام حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این قرن قرن نابودی ابر قدرت است. کی باورش بود؟ یادینه اونا که سن منه روسیه یه قولی بود اون زمان دیگه، دو تا ابر قدرت داشتین دیگه. امام گفتن این قرن قرن آب نابودی ابرقدرت هاست. خب اون وقتی گفتن که کسی باورش من به قول خودشون یکی از سناتورای آمریکایی، حالا ابرقدرت روسیه که شوروی سوسیالیستی که خب رفت به کارش، یکی از این بسیار متخصصین خودشون میگن پایان هژمونی آمریکا شروع شده است. معنیش هم میبینیم هژمونی یعنی اینکه آمریکا هر جا تصمیم بگیره بشه. اصلا حتما در جریانی که این امارات و نمیدونم بن سلمان، بن سلمان فکر نکنید رفیق ما شده است، نه، بعد از اینکه عین الاسد رو زدید و همه انتظار داشتن که آمریکا جواب بده و بعد نتونست جواب بده، اینا فهمیدن که هژمونی آمریکا که هر کاری بخوابه کنه تموم شد. حاج قاسمونو بزنه اینو رصدشو میزنیم. بعد اینجا بود که اینا به خود اومدن که ما دیگه نمیتونیم اگر به خطر بیفتیم رو آمریکا حساب کنیم. معادلات عوض شد. این پیام حضرت آقا روی در حج امسال خیلی عجیب بود. خیلی وقت بگذارید فرض میکنم سخنان ایشون را حقیقی ترین سخنان تاریخ بدانیم، که احساساتمون گل نکرده است، که حزب اللهی گیریمون هم گل نکرده است. دشمنا بهتر از ما میدونن این حرفا چقدر جا داره. جملهاشون در پیامشون به حجاج این بود: در این تغییر نظام جهانی جهان اسلام مشخص کند جاش کجاست تا مثل جنگ جهانی دوم غفلت نکنه. ما در جنگ جهانی دو قیمت‌ها حواسمون جمع نبود، اومدن خود کشورهای اسلام را مثل کیک تقسیم کردن. دقت کرد مثلا این کیک آفریقا. خب چه بعد ایشون الان نظام جهانی به هم خورده است، شما خودتون بشینید فکر کنید این جادو کجاست. حالا حرف من اینجاست که وقتی حضرت امام می‌فرماد این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست، خیلی زودتر از این که ما متوجه باشیم متوجه بودن. اینا بهش میگن درک زمانه. با هم میخونیم: ملاحظه کردی وقتی حضرت میخواهن از مدینه خارج بشوند به جهت آن است که یزید دستور داده از حضرت بیعت اجباری بگیرن. امام حسین تو مدینه بودن، کاراشون هم میکردن، اونم اون بالا نشسته بود و کار دست اینا بود، ولی یزید گفت نباید بیعت بگین، یا ریزکاریشه. ولی خیلی قشنگ سینا رو خودتون الحمدلله ملاحظه کردید. و حضرت بحث شهادت را پیش کشیدند به این معنا که زمینه پیش آمده که شهادت جزء لاینت و که جزء بلدین رفتن در زیارت جدشون و بعد اونجا میگن حضرت بهم گفتن که خدا میخواهد که تو شهید بشی، حرف شهادت است. اما این شهادت به معنای انتخاب بزرگ حضور بیشتر یا شهادت یعنی که خدا میخواد تو شهید بشی یا خدا لعنت کنه بنی امیه و تو هم میری بهش، حرفا نیست تو شهادت. به عنوان درک ظرفیتی که میشود با این جمله مهمه، به عنوان درک ظرفیتی که میشود با آن تاریخی را در ادامه اسلام آغاز کرد. شهادت اینه. با توجه به این هم عرض می شود درک امکانات و ظرفیت زمانه در موضوع شهادت در کربلا موضوعی است بسیار اندیشیدنی. اگر می خواهید ببینید که چقدر اهل اندیشید، اطلاعات خیلی داریم، گاهی کتاب ها پر اطلاعات است، اما اینکه بیندیشیم که جمله رو یه بار دیگه میخونم، که ما درک امکانات و ظرفیت زمان در موضوع شهادت، چه شهادت هایی که در انقلاب اسلامی پیش اومد، چه اون شهادت ها، موضوعی است اندیشیدنی و در این رابطه میتوانید نسبت به تاریخی که در بستر انقلاب پیش آمده فکر کنید. خیلی این دوتا سخته. ما مشکلمون اینه که رهبری ها میبینید چون میفهمد که انقلاب یعنی چه، شهادت دادن در دل تاریخ یعنی آغازی که این آغاز آغاز عبور از جهان دیروزین سکولار ملحد است، اینجاست که با تمام امید وامیسته چون ظرفیت‌ها رو میشناسه، ظرفیت‌ها رو بشناسه، تنگناها رو نمیشناسه. اینجا رخته حواس ما نیست. اتفاقا زمانشناسی دو تا خصوصیات داره، ظرفیت های رفتن و موانع نرفتن. خب چی میشه که حضرت ابا عبدالله متوجه میشن که الان وقتیه که این اقدام انجام بشه؟ ظرفیت ها رو میشناسن. مگه از همه شما بهتر نمیدونستن که عبیدالله با این نقشه هایی که میکشه برنامه را به زعم خودش به هم میزنه؟ ولی دیدین به قول آقای متعالی خدا رحمتشون کنه، امام میتونه هر صحنه را چطوری به نفع خودش تموم کنه دیگه، بهتر از من میدونه دیگه. حتی وقتی که خور بلد میگه لشکر، دیدن که یه سیاهی از دور میاد، بعد همه مونده بودن که چیه، بعد متوجه شدن که لشکر خورست با 1000 نفر دیگه، 1000 هم که کم نیست، اینا هم که 100 تا 200 دیگه. بعدم که اومدن زهیر خیلی آدم پیچیده یه دیگه، گفت الان ما پس اینا برمیانیم، یعنی اگه براز درگیر بشیم ما با این که عده اون کمست، ولی سلحشوری همسال حضرت ابوالفضل هم یادتون باشه هست دیگه. حضرت گفتن نه 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 ما شروع نمی کنیم، که حتما میدونیم که بعد حتی این لشکر رو آب دادن، با اینا تشنه بودن اومده بودن، اینا آب زیادی، حضرت تو مسیر گفتن آب زیادی بردارید، به اینا آب دادن. اینا چرا صحنه رو اینجوری ریختن؟ نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که جبهه ابا عبدالله جبهه انسانی ترین انسان ها شد. نتیجهش هم میشد که شما الان میبینید هر انسانی به اعتبار انسانیتش خودش در جبهه ابا عبدالله حس میکنه. عرفم اینجا سا تاریخی شروع شد. به نظر شما اگه شیعه نبود الان اسلام جز با اخم تلخ اموی‌ها باید کشور اداره میکرد؟ من خواهش کنم اینا من در جای دیگه گفتم، عرضم اینجا مفصل نمی کنم. شما اینو بدونید تمام جهان اهل سنت شاگرد امام حسینن الا وهابی ها، اقلش بعد از حضرت سجاد که اومدن حضرت امام باقر. این جریان 4000 شاگرد، عذر میخوام دارم تکرار میکنم، 4000 علمای اهل سنت اومدن شاگرد امام باقر و امام صادق شدن که چی بره در جهان اسلام؟ مکتب امامان. اینا شاگرده هایی که هم دونم شاگرده ابا عبدالله، یعنی فرهنگ ابا عبدالله 1000 سال در همین مصر فاطمیون حکومت میکردن. این معنی چیه؟ معنیش نیست که کاری که ابا عبدالله کردن اسلام رو به جهان اسلام برگردوندن. برای همین هم علمای اهل، مثلا شما جا میخورید که مثلا آیت الله جوادی در درس فصوصشان در جلسه 200 به فرمان که مولوی و ابن عربی شیعه، همونجا شاگرد استاد گفتن که خب اینشون که حنفیست، گفتن شیعه یعنی این عقیدش عقیده حسینی است، سبکش سبک حسینی. الان من به شما میگم تمام جهان اسلام شاگرد 4 امام خداشون هستن که اینا مستقیم و غیر مستقیم شاگردای کیان؟ امام صادق. خب یعنی کربلا ادامه پیدا کرد، آغاز شد. من میخواد خیلی وقت دادونه نگیرم، ولی این نکات نکاتی است که منجر میشه بفهمیم در چه زمانه هستیم. ادامه میدیم. کربلا موضوعی است بسیار اندیشیدنی. در این رابطه می توانیم نسبت به تاریخی که در بستر انقلاب اسلامی پیش آمده فکر کنیم و اینجاست که گفته می شود امری است تاریخی و انسان متفکر و انسان متفکر به معنای حقیقی آن متوجه ظرفیت زمانه خود می شود، به همان معنایی که من این دو تا روایت دلم بخواد شما خیلی روش بمونید، سریع من رد میشم، ولی حضرت صادق می فرمان چی؟ علل عاقل ان یکون بصیرا به زمانه، 3 چیز، مقبلا علی شأنه، حافظا للسانه. خودتون میدونید می فرمان عاقل اینه که 3 چیز بدونه، زمانه را بشناسه، زمانه را بشناسه. داستان داره دیگه، این کتاب بسیار خوب مرحوم شهید مطهر هست به نام سیره نبوی، خدا رحمت کنه. من به رفقا عرض کردم میگن علما العلماء باقون ما بقیت ده، بعضی علما رجعت میکنن، نه رجعت جسمی، رجعت فکری. مطمئن باشین آینده جوانای ما دوباره به این کتابای مرد الهی رجوع میکنن. مرحوم شهید مطهری در این کتاب سیره نبوی همین بحثا میکنن که زمانه زمانه است که دارد امویه از بین میرن. میخوام نمونه بیاریم. خب عبدالله ابن حسن مسنا به سن نوه امام حسن میگه که خب میخوام حکومت دست بگیریم. بن العباس هم که میدونی با اون پیچیدگی ها دارن تلاش میکنن، یعنی ابو مسلم ها اینا مال بن العباس و اینا. حضرت امام صادق میگن وقت ما نیست. خوب دقت کنیم، خیلی دقت کنیم. بعد این عبدالله ابن حسن میگه که آخه ما باید حکومت کنیم. حسن میگن وقت ما نیست. اون را نگاش کن، اون ردای زرد پوشیده مهدی عباسی بوده. میگن وقت ما نیست. خب این بالاخره داستان مفصله و که میدونیم که آخرش اینا اومدن، یعنی بنی العباس اومدن. حضرت صادق یه کار عجیبی کردن، به ظاهر کشیدن کنار ولی فرهنگ جامعه را دست گرفتن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خب حالا هشام هنوز امویه، میگه خبردار شدم که نعلین ها پشت سر علی ابن حسین به صدا در می آورد، به صدا در می آورد. یعنی چی؟ یعنی درست است محاکمی، ولی اینا خط فرهنگی را دست گرفتن. این هنر بود، اگرم فرصت می شد حاکمیت، ولی جنگ قدرت ها کارا حل نمی کنه، باید روح ها بزرگ باشه تا البته قدرت هم پشتش باشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بنی العباس اومدن سر کار، تقریبا همه سادات حسنی رو کشتن. برعکس امام صادق و اینا اونچنان میدان گرفتن دیگه حداقل خلیفه نمیتونه این همه جمعیتی که به امام صادق رجوع میکنه دو از نادیده ببخشید بخواد مقابله کنه. جمله یه بار دیگه میخونم، علل عاقل ان یکون بصیرا. بنده خودم معتقدم یکی از عظمت‌های حضرت امام و رهبری اینه که میفهمن در چه زمان زندگی میکنن. وقت تنگناها خیلی مهمه. ببینید شما بالاخره پشت تاریختون راندخارا بودن، نمیدونم چه آدمایی بودن، یه عده اینا اومدن به اسم انقلاب، داخل انقلاب به قول مرحوم دکتر شریعتی ابو سفیان که هیچ وقت مسلمون نشد، دید انگار حالا اون ور خندق بود صرف نمی کرد اومده است این ور خندق، ولی هنوز همو ابو سفیانه. اینا شما خوشحال نشین که الحمدلله ابو سفیان مسلمون شده، مواظبش باشید. ما مواظبش نبودیم، یهو دیدیم که به به آقازاداش آمریکا تا خودش هم 7-8 شرکت دستش. اینا رو گفتن تنگناهای تاریخ. ولی اینجا باید هوشیار، زمانه زمانه نفی استکبار است با همه تلاش اینا، یا زمانه زمانه است که بگم نه آقا همه جا دست اوناست، پس خداحافظ شما میریم نمازمون رو بکنه. اینا بهش میگن احمقی. دوباره روایت هم میخونم، میگه علل عاقل ان یعرف به زمانه، عاقل اونه که زمانه رو بشناسه. بنده خودم اعتقاد دارم این انقلاب شروع شده است، با نور شهدا شروع شده است. هر روز از این مشکلات، مشکلات هم پشت مشکلات است، ولی هنرش عبور از این مشکلات است و میرسید به جایی که جمله آخرین پیام امام دیروز هم اشاره کردم، در سال 68 یه پیام میدارن، اونجا میفرماد مسئولان کشور ایران بدانن این انقلاب منحصر به ایران نیست، مقدمه ی انقلاب ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه. این جمله هم دو جور میشه گفت، یه جور شیخ بازی، همین کاری که انجمن حجتیه میکنن، نه یه جور این که وقتی منظور مقدمه ی نظام حضرت هست یعنی خونها باید ریخته بشه، ولی عظمتهایی پیش میاد. جمله این روایت دوباره نگاه میکنیم، گفتن چی؟ علل عاقل ان یکون بصیرن به زمانه، عاقل اینه که بفهمه زمانه چه میگه. دو مقبلن علا شعنه، که ما متاسفانه این کار نمیکنیم، مناسب این زمانه باید با مخاطبمون صحبت کرد. حالا عرایض فردا در مقبره امام هست، اونجا شاید بیشتر بتونم خدمت رفقا باشم، بچهای طلبن البته. همه حرف من اینه که آقا این بشر جدید را نمیشه مثل دیروزیا باش حرف زن. بشر جدید دیروز چند جلسه عرض کردم، نه تکلیف سرش میشه، نه خدا سرش میشه، نه پیغمبر، اما حاضر است از حاج قاسم هم جلوتر بره. باورتون میاد؟ اینا یه جهان دیگه میخوان، شما باید جهان اینا را قدسی کنی. اینها را نمیشه به صرف این که آقا تکلیف شرعی است. من به شما بگم هم بسیار، همونطور که حضرت آقا گفتن، بسیار این کشف حجابیا چون فکر میکنن که ما میخوایم اجبارشون کنیم، این تهمتی بود که به ما زدن. حجاب اجباری است یا حجاب عفاف انتخاب است برای اینکه قامت تو بلندتر از آن است که زیر لگده هوسها له بشی. جهان انسان اهل عفاف جهانیست گسترده، آن جهان و راهش را پیدا شود کم کسی یک لحظه در اینجا بود. تعارف خودمون نم، یک کلیپ خیلی قشنگ عراقی ها ساخته بود، خیلی قشنگ بود، بعد یارو من مقدار زیادی پول از این دینارا میداد به یارو و میگفت بگو حسین نه، میپره پیشش. واقعا همینه، ما شما خودتونین امام حسین یه عشقش یه عشقش حس کنین چی؟ یه عشقش حس کنی به خدای خدا قسم تمام دنیا را میدیم، اما این عشقا نمیدیم. ما این چرا با این نسلمون نتونیم اینا در میون بگذاریم؟ والله میتونیم، ما حرف داریم. اینجاست که میگه مقبلن الان شنه. من دیروز به یکی از پدرها بچه ها گفتم، گفتم میگه مثلا بچه من خیلی دیگه مذهبی نیست، گفتم سر به سرش نرسه، این میخواد از این افق به افق دیگه بره، حالا این یه حضور دیگه میخواد، حضور دیگه میخواد. خود ما که تجربه یعنی باشه، ما هم از نسل لاابالی این دنیا بودیم. ما زمانی مدرسه میرفتیم و دانشگاه میرفتیم که هرچی بدی بودش بوده. حالا شما تا کن چی شده از که خدا رحمت کن. حتی من میخوام بگم ما شدیدن تحت تاثیر دکتر شریعتی بود، خوبم بود، اما اگه مرحوم مطهری نبود معلوم نبود سر ما به سلامت برسه. فرصت در مشهد عرایضی داشتیم، خب این مرد قدسی مرحوم مطهری ها اگه خواستید خوب بشناسید سخنرانیاشونا گوش بدین، اشکا با شیونهاشونا، یعنی به خصوص این کتاب حماسه حسینی میدین اینا صوت داره، اصلا شیون میزنن از اون عشق ابا عبدالله که قلبشونا گرفتن. سومیش چی؟ حافظند لسانه. آدم عاقل باید بفهمه زبان امروز چیه. امروز زبان گفتگو زبان جدید است. بنده بی سواد اصلا یک کتاب دارم راجع به در رابطه با زبانی که بناست در این زمانه با افراد در میون بگذارید. زبان پیچیده ایز رفقا، با جووناتون، با همسایه ها، هم کسایی که زبان خاصی میخواد. اگر این احساس کنه تو باش گفتی میکنی که میخوای حرفا رو بهش تحمیل کنی، بهترین حرفام که باشه تو دلش میگه این آدش کن. نه، اما اگه تونستی جهانی جلوش بگشایی که خودش فکر کنه، خودش بیندیشه، این حاضر از تازه با شما گفتگو کنه. به قول من رو میگن دایلوگ. امروز تاریخ تاریخ دایلوگ است. من خودم نظرم اینه که با شما حرف میزنم با این فرض که دارم اون چه که شما دارید به من میگید و من با شما در میون بذارم. این که من بیام میگم آقا این خبرها هست شما باید عمل کنید، نه، بریم جلو. روایت بعدی هم بخونم. اعرف الناس به زمان من لم یتعجب من احداثه. خیلی عجیبه، اونایی که زمانه را خوب میشناسن اصلا از هر حادثه هم که پیش بیاد تعجب نمیکنه. به خدا قسم هم طوره. شما خودتون دیدین اون جوونه به رهبری گفت که آقا ما خیلی قصه میخوریم. خیلی فرمودم خرم شهرها در پیش است. ولی من نمیدونم شما به نظرم راحتی تو این قضیه. آیا هرچه مسئله بیشتر برای این انقلاب قدسی ایجاد کنن عظمت این انقلاب و بیچارگی اونا بیشتر میشه، یا اینکه مثلا ما یه مقداری شکست میخوریم؟ مطمئن باشین ما شکست نمیخوریم، ممکن است من شکست بخورم. اما این تاریخی که تاریخ توحید است مقابل استکبار و شهدای بسیری در میدان خودشون حاضر کردن، حاضر بل احیا، اونو یادتون نره. این انقلاب که چیزی نیست که غروب کنه، این انقلاب هر روز طلوعی بعد از طلوعی داره، توانایی ها روشن میشه، وضعی ها میکشن. اینا میگن که اگه کسی من ببخشید اعرف الناس به زمان، آدمی که به زمان خودش آگاه است تعجب نمی کند از پیش آمدها، اتفاقا پیش آمدها را قله می کند برای طلوع. من یکی از سایی که خیلی خوشحالم از این اقتشاشات، از به قول یه جا گفتیم از قضا خوشحالم نه از مغزی، از این خوشحالم که باید میشه بشینیم فکر کنیم این مدرسه بنده 20 سال پیش عرض کردم این آموزش و پرورش توش نفوذی استکباری هست و نمیذارید ما تصمیم بزرگی. من معلم بودم، من میشناسم، من دعوت شدم در شورای عالی آموزش پرورش. همونجا من گفتم اینجا آقا یادمه حالا اینا یه تغییر نظام، یه جلسه‌ای بود برای تغییر نظام، یادشون بخیر آقای دکتر حداد بود، آقای دکتر احمدی از احمد احمدی ایشون هم بودن. ما سه روز بنا بود اونجا باشیم، من روز دوم ول کردم بودم، دیدم به درد اینا حواسشون نیست، خبری دیگه هست. یعنی این که آدم بدونه یه چیزی بزرگتری در صحنه هست. خب خدا رو شکر دارم به فکر میفتم، دیدم دارن به فکر میفتن که نه، ما باید برای نسلی که به این راحت یا زیری باری حرفا نمیدن چیزای بزرگتر آورد. ما میخواستیم این نسل را کتوله کنیم، این کتوله نمیشید. اما اعتراضش اعتراض این است که من بیش از این بودم که تو با من برخورد کردی. همین حالا مگه شما خودتون بهتر میدونی این بحثی که آقا راجع به مبلغین کردن، بنده سه جلسه علایز حاشیه فرمایش حضرت آقا هست رو کانالا. عرض من این بود که خب حضرت آقا میفرماد که با این نه، جملهشون اینه که من از اول با دانشجوها ارتباط داشتم، آدمای خوب و متفکری هم بودن، ولی این نسل اصلا قابل مقایسه با اونا نیست. کی داره اینا میگه؟ کسی که خودش زمانه رو میشناسه، مردم رو میشناسه، جوان ها. میفرماد این نسل قابل مقایسه نیست. بعد فرمودن چی به خود طلاب و معممین؟ فرمودن که حتی این بحثا که شما میکنی که خوبه، حالا معلوم نیست بعدا جواب بده. بعد فرمودن حتی این صحبتا که بعضا میکنید به راحتی خونسا میشه بعدا. به نظر شما بچهای ما بیدین شدن یا بچهای ما بزرگ شدن؟ بزرگ فکری شدن. ما میخوایم با این بحثای عادی به نام خیلی وقت پیش یه کتابی ما داریم به نام جوان و انتخاب بزرگ، بعد حالا داستان داره این کتاب رو ما رفتیم برای خانومایی اتفاقی شد، ما را یه جا گفتن دوستانه گفتن دیدیم به اینجا کجاست، همین شهرداریه که یا ملک مدنی ها اینا بودن، پالوناشون هم کج بودا، بعد اینا اومدن یک فرهنگ سراغا درست کردن، منم از اول با اینا خیلی گله داشتم، آقای کرباسچی این دوتا جون داده، ملک جونش و کرباسچی افتاده بودن به جون اسلام و اسلام و اصفهان و هر چی میتونستم بدی کردن، چون بنده اون مدیر کل بودم میدونستم اینا. عرضم اینجا بود که بعد اتفاقی یک مال دعوت کرده بود که مثلا این جمعی هست به انشاء که رفتیم سالونه مدرس مثل همونجا، ما اونجا همطور با اختلاط این جوان و انتخاب بزرگ اونجا اختلاط کردیم، نتیجهش به قول خودشون این شد که همونجا اینا تصمیم گرفتن که یه آدمای دیگه بشن. خب ما بگه چی کار کردیم با اینا، گفتیم آقا تو این نگاه کنید کتابا اسلام میگن معرفت و نفسی، همه حالا به شما میگم شما تا انسان را با خودش آشنا نکنی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی نمیشه کارش کن، این باید خودش حس کنه همکنون تو ابدیت هست، حس کنه با بداند نبا، به اصطلاح میگن اکنون بیکرانه جاودانش رو حس کنه، و دنیا این کار کردن، متفکران مذهبی دنیا همین کار کردن، و جبهه دینداران اصیلی در دنیا هست، پاپاینا نبا، پاپاینا هیچ کار ازشون نمیاد. خب دیگه وقت دونو نگیرم ادامه میدم بحثا. زمان شناس ترین مردم کسی است که از آن چه پیش می آید تعجب نمی کند، زیرا ظرفیت و امکانات زمانه خود را می شناسد که چه ظرفیت هایی دارد و چه امکانات و ظرفیت هایی را ندارد. خیلی مهمه ما چه کارایی می تونیم بکنیم و بدونیم. آقا میگن آقا پس چرا همه کار درست نمیشه؟ نه نمیشه، بدون کدوم کار نقطه ای درست کنی، کدوم کار بذارید عزم قامی دارم وقت نمیگیرم. این پوشکین هم میشناسیدش، مشاور پوتین اومده بود ایران، یه خاطرات قشنگی گفته بود، گفته ما بالاخره دو جبهه تو روسیه، یه دو تیپی، یه تیپ پوتین اینا، یه تیپ اون معاونش که الان هم هستش، گفت ما به این نتیجه رسیدیم که ما بیایم با اونا کارهای شرکتی و کارهای اقتصادی رو اونا گرفتن، ما آموزش و پرورش و دانشگاه رو دست گرفتیم تا برای نسل آینده مردمی بسازیم که بتونیم عبور کنیم از مشکلات جهان استقبال. خب ببین حالا که همه کاری نمیتونیم بکنیم از کجا شروع کنیم؟ از جای شروع کنیم، کاری که حضرت صادق علیه السلام، حضرت صادق کاری کردن که جهان اسلام مسلمون شد. عباسی ها چی کار کردن؟ عباسی ها اومدن قدرت رو دست گرفتن، همون ها میگفتن یا لسارت الحسین، ها عباسی ها به اسم خون خواهی حضرت ابا عبدالله اومدن سر کار، ولی نهاده حکومت رو دست گرفتن. خب حالا بعد اینجا این دیگه متوکل خبیث تر از متوکل شما شناختین که قبر ابا عبدالله را یه جمله داره میگه وای به حال شما، من از دست امام هادی هم در نظر بگیرین به ظاهر که هیچ کار نمیکنه، چون متنش من آوردم تو اون کتاب، میگه وای به حال شما از دست هادی من شب و خواب ندارم. یه کار عجیبه از من بپرسی، بایدن و استراتژیستای آمریکا حتما امروز میگن وای به حال آقای خامنه‌ای، نمیدونیم چیکار کنیم. ظاهرا که آقا هیچ زوری نداره، آقا هم برعکس این تهمته که میزنن همه کار دستش است، نه، خط کلی مقابله با استکبار را دارد در جهان نهادی نمی کنه. اینجاست که مرحوم مدرس یا آخوند کوچولوی کرباس پوش رضا خانم چی؟ یا آدم قلدر گردن کلو تو کوریدور مجلس، خب رضا خان خیلی درس می خواد، این مرحوم مدرس ظاهرا یه دسته می گیره می زدش به دیوار، میگه تو جونی من چی نخواد؟ خب اگه تو چی، اگه چیزیش نگه، خب مرحوم مدرس هم اینچین با همون زبونی شهر زم میگه میخوام کنه باشی. آقا یه خبرهای است این دنیا. خب نتیجه چی شد؟ رضا خان رفت، مرحوم مدرس انشالله تشریف میبرید مشهد کاشمر، یه نوری داره در کاشمر سر بزنید، خدا یه عبادتگاهی سعود از انسانیت درش هست. بگذاریم
اینجا بخونیم متنم بس رسیم به اینجا. بحث خیلی هست که امروز غرب‌گراها متاسفانه نمیذارن ما عظمت هایی که بین این رسانه های لجن این جریان های غرب‌گرا بهترین حرکات ما را تبدیل میکنن به بدترین تفسیر. اینا مال خودتون، نظم نوین جهانی را ساده نگیرید. نظر به آینده جهان، عرضم از اینجاست، نظر به آینده جهان با نظر به شهدای کربلا و نفی سیطره امویان و نظر به شهدای انقلاب اسلامی و نفی سیطره استکبار عاملی است جهت بصیرت تاریخی انسان‌های متفکر. شما امروز دو تا آدم بیشتر تو این دنیا نده، یه دهی که میفهمه یه تاریخ شروع شده است، هزینه داره، بزرگی هم داره، آینده هم داریم، اینا میگن انسان بصیر. یه دهی هم گرفتار روزمرگیست، معلومه که مشکل داریم. دیروز عرض شدیم لنبلون نکن به شیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال و ثمرات، حتما مشکل داریم، ولی مشکلی داریم که روش میکنیم یا مشکل داریم که زیر لگدش له میشیم؟ تقصیر خودمون است که مشکلات را تبدیل نمیکنیم به حماسه. این جمله خیلی مهمه، شهدای ما متفکران تاریخن، چون میفهمن که چی عاملی است جهت بصیرت تاریخی انسان متفکر. با توجه به این امر است که میتوان از خود پرسید انسان‌های متفکر بصیرت تاریخی تاریخ را چگونه به دست آوردند. با توجه به این که این تاریخ است که ما را فرا می‌گیرد، روی این بمونید. شما ناخودآگاه تو تاریختون زندگی می‌کنی، چرا بی تاریخید؟ ببینید شما در تاریختون زندگی کنی. ابو سفیان چرا به این روز افتاد به خار یا ذلت به اون چه گفتن؟ نفهمید اسلام یه تاریخ هست. فکر کرد که میشه دم که هنوز ابو سفیان باشه، به ابن عباس داره که چی تو شد که عموی تو به این پیروزی رسید، میگه که خدا. اون نمیفهمه اینا. این که شما رو این فکر کنید با نظر به آینده ای دیگر و آغازی که باید در آن حاضر شد کافی است متوجه باشیم. خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، در میدانی که انسانهای موحد تا مرز شهادت در صحنه اند، تاریخ دیگری آغاز شده و ما این از خودمون بپرسید و ما از درون خود با آن تاریخ بیگانه نیستیم. یعنی شما با حاج قاسم بیگانه بودید، قبلا ممکن اصلا نمیشناختیدش، چرا حس میکنی نه انگار من این روح را با خودم یگانه میدونم؟ نمونه این که تاریخ دیگری پیش اومده است و اشاره میکنم و دیگه خسته میکنم، این جریان اربعینی که پیش اومده است رو شما چطوری میبینید؟ دو جور میشه دید که خودتون میدونید. یه این که بگون که خب از قبل ثواب داشته است پیاده بریم اربعین، ثواب داشته است زیارت بریم اربعین، یک پیادم که بریم ثواب داشته است دو، حالا همیشه دارم انجام میده. من به شما بگم این دید 1000 سال پیشه. الان انقلاب اسلامی یه تاریخی را درست کرده است که انسان‌ها برای احساس حضور در تاریخی بزرگتر میان اربعین را بچشن. یه متنتون در جایش مفصل عرض می‌کنم، من فقط می‌خونم و متنات عرضم را تمام می‌کنم. عنوانش هست باز اربعین. دیروز دیدم بد نیست با عرایزی با رفقا داشتم تنظیم کردم. یک، اربعینی که به معنای حضور دیگری است به گستردگی حضوری که حضور در همه تاریخ است نسبت به انسانیت گسترده. این عراقیه، این خانم که نصف شب بلند میشه نون گرم میپزه، اون که در خدا ما دارم میگم، این به نظر شما چه نسبتی با ما داره جز نسبت انسانیتی که حس میکنه با ما هست؟ اگه نه یعنی چی؟ آخه ما ایرانی به قول خودشون کلی با هم جنگیدیم، حالا ربطی به ما داره با بقیه دنیا؟ رو این فکر کنیم، حضور در همه تاریخ نسبت به انسانیت، حالا انسانیت یعنی چه؟ میدین جلو. دو، هر سال و هر اربعین با نحوه بودنی که مواجه با افقی است بی منتها. جوونه ازش میپرسم الفاظ نداره برای گفتن، ولی در جانش میبینه نه یه چیزی پیش اومد، از حضور در افقی است بی‌منتها، بدون دوری و نزدیکی نسبت به اون افق. حس میکنه ده یه جایی است که هم دور است هم نزدیک است. نه به من مکانا، به بچه ها گفتم مثلا شما اگه از اینجا الان بخواید از اصفهان برید دریای خزر، هر چی برید خب نزدیک میشی، اما کربلا تو اول جاده که میرسین انگار تو کربلا، برای اینکه افقی حاضر میشه اونجا، باید برید بخوای آبتنی بکنی. اینجا با روحی از روحانیت آدم ارتباط داری. سه، وای اگر در این زمانه که زمانه نیست انگاری هاست پوچی هاست، کربلا و اربعینی این چنینی در میان نبود، آن هم برای ماهایی، برای ماهایی که هیچ جایی قابل سکنا برای ما نیست. بنده نه بهش میخوام راست شروع، نه جهنم نرفتم میخوام، من اینو در نمی کنم، نه خدا بی که مثلا یه خدا باشه قربونش برم، من اونم میخوام، من بودنم در عالم معنویت برام. از شب اربعین در یکی از این مکتبه هر سال ما به لطف الهی شب اربعین یه صحبت داریم، گفتم ببین اینا که دارن میرن، خب اینا نیاندم اینجا میتونم برم بهش، اینا نیان اینجا میتونن برن جهنم، میتونن برن مثلا امام زریح ها بچسبن. نه آقا، یه چیزی بیش از این هست، بودن معنویت ذیل حضور حسین، بودن روش بهش میگن اگزیستانس، بودن بینگ به قول من، یه بودنی رفقا شما دارید، این بودنی از وقت چی میشه نتیجهش؟ هران کس ده دانش بود بیش تیز چی؟ هران کس ده دانش بود پیش ای، جهانیست یه بنشسته در گوشه. شما تا به اینجا نرسید هنوز کمی، باید طوری باشد که زیر دریا خوش بود یا روی او، مهر او دلکش بود یا قهر او، یه روحانیتی نصیبتون میشه که همباره خودتون رو در عالم حس میکنید، در عالم معنویت. اینه که کربلا رو کربلا کرده است. جمله رو یه بار دیگه میخونم، میگه که وای اگر در این زمانه که زمانه نیستنگاری هاست، کربلا و اربرینی این چنینی در میان نبود، آن هم برای ماهایی، برای ماهایی که هیچ چیز برای من قابل سکنا نیست. ما که ما قانع نیستیم به چیزی و نمیتواند طلب من را جواب داد. بشر جدید اگر معنویت رو بهش ندید، رب باید بهش بدی، مایکل جاکسون باید بهش بدی. دو تا انتها، یا انتهای نورانیت یا انتهای توهم. دیدید که چیکار میکنن تو این جلساتی اونجوری. سه، چهار، هر سال اربعینی دوباره، یعنی امیدی دیگر و باز حیرت، و از این همه حضور حیرتن در حیرت هم آمد قصص. این قصص مولوی میگه من حیرت میکنم از همه ی عظمت اسلام، حیرت حضور در عین سرگردانی عقل. عقلتون گرخی یعنی چی کار میکنه؟ عقل اینجا کاری نیست. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. عقل از این همه حضور سرگردان است، حضور با نسبتی با انسانها در عین احساس انسانیت. این سطر آخرم است دیگه، عذرخواهی میکنم، رازه، حالا اینه خودتون تو رسانه ها میدونید، راز تقابل غرب و غرب زدگان به رخداد اربعینی این چنینی در این تاریخ. آیا این از خودتون بپرسید، آیا به جهت احساس پوچی و نیستنگاری آزار دهنده این نیست که اینان در خود احساس میکنند؟ یعنی به ظهور آمدن تقابل دو جبهه، یکی جبهه گرفتار روزمرگی ها و سرگردانی ها و دیگر جبهه راه یافته به ابعاد متعالی انسان، که انسان متوجه حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود است. دق میکنن از اینکه اون چه تو هستی نیست، اون وقت مجبوره چه کار کنه؟ نمیتونه باشه، نفیش میکنه. خدایا به حقیقت حسین، به حقیقت کربلا، به حقیقت اربعینی ها ما را از راهی که از طریق انقلاب اسلامی به سوی خودت گشوده ای محروم مگردان. و صلی الله علی محمد ابراهیم.